من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، بحث ما در علم اصول در باب حجیت خبر واحد، و اگر یادتون باشه گفتیم که مرحوم شهید سعد رحمت الله علیه ادله حجیت خبر واحد از روایات را آورده و این ادله را آورده و 15 دسته روایت مرحوم شهید صدر جمع آوری کرد. از آقای بروجردی هم تقریبا نقل شده که فرموده قریب به 170 روایت وجود داره که بر حجیت خبر واحد دلالت. و اگر یادتون باشه ما اون روز گفتیم که از مرحوم شهید صدر 3 تقریرات وجود داره در باب این که علم اصول و درس ایشون را آمدن نوشتن، و این 3 تقریرات رو ما هر 3 رو آوردیم به دوستان معرفی کردیم و گفتیم که مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه میگه در میان این روایات، روایت اصول کافی از همه بالاتر، روایتی که در جلد 1 اصول کافی صفحه 330 در باب تولد امام زمان علیه السلام نقل شده بود، که اونجا اون روایت را ما خوندیم اگر یادتون باشه، و امام علیه السلام در اون روایت تصریح کردن. مرحوم شیخ صدر رحمت الله علیه می فرماید این روایت از اون روایت هاییست که از همه روایات بهتره، یعنی دلالتش خیلی صریحه و ما از این روایت استفاده می‌کنیم. الان کتابی که دست منه، مباحث و اصول تقریرات مرحوم شیخ صدر، که به وسیله آیت الله از ما آقای آسید کاظم حسینی حائری نوشته شده. تقریرات شیخ عبدالساتر رم آوردم که 13 جلد گفتم هست در کتابخانه. و حسن فی الاصول آیت الله هاشمی رم آوردیم که گفتیم 7 جلده. نگاه کنید دوستان عزیز، این روایتی که در حقیقت تام باشن و دلالت میکنن بر حجیت خبر واحد، مرحوم شهید صدر میگه که توجه داشته باشیم این روایات اگرچه 170 تا گفتن، ولی هر 170 تا اینطوری نیست که خیلی مستقیم دلالت کنه در حقیقت بر حجیت خبر واحد. از اون روایاتی که بر مقصود دلالت میکنه و عمده احادیث باب است در تحصیل جزم و اطمینان، روایتی است که مرحوم کلینی در کتاب کافی نقل کرده. این روایت را تمام هر 3 تا مقرر آیت الله خویی به طور کامل، ببخشید مقررات مقررین آیت الله صدر به طور کامل آورده، و حالا رسیدیم به دلالت این روایت را که می‌خواستیم بخونیم. نگاه کنید مرحوم شهید صدر میگه 2 فقره وجود داره، یا 2 فقره به قول صحیح وجود داره، که اینا دلالت میکنه بر این که خبر واحد حجت در این روایت. پس از اول از نظر دلالت بررسیش میکنیم. قوله العمری ثقتی، امام هادی علیه السلام فرمود عمری ثقه هیمن است. ثقتی در اینجا مصدره، ثقتون مصدره، به سوی یای متکلم اضافه شده ثقتی، یعنی مورد اعتماد منه. و اگر یادتون باشه قبلا گفتیم ثقه مصدر است مثل عده، از وثقه یثقه مثل وعده یعیدو، مصدر میشه ثقه و عده فاعل فعل حذف میشه و به جای حذف فاعل فعل یک تا در آخرش اضافه میشه، تای مدبره، لذا ثقه مصدره و بر اشخاص هم اطلاق میشه، میگیم زیدون ثقت، لذا ما میگیم روات ثقات، روات ثقات. ثقات جمع کلمه ثقه هست، مثل عداد که جمع کلمه عده، مثل فعات که جمع کلمه فعه. و البته فراموش نکنید که ثقات با قضات فرق میکنه، با مثلا فرق میکنیم بغات و طغات و اینا فرق میکنه، اونا جمع مکسر در اصل بوده، مثلا غزیتون بغیتون تغیتون، بعد یا متحرک ماهر مفتوق قد بعلف شد. لذا میگه این جمله اول که امام علیه السلام فرمود الامری ثقتون فما ادا الیک، اون چی که به سوی شما برسانه فعنی و عدی، او از طرف من در واقع ادا میکنه. این عنی و عدی متعلق به همون یعدیه، جار مجرور ظرف در حقیقت لغوه. و ما قال لک عنی فعنی یقول، اون چرا که برای تو بگوید از طرف من، او همونیست که از طرف من گفته. فاسمع له، گوش کن حرف امری را، و اتی اطاعت کن او را، فانه الثقه المامون. این علتی هم که در اینجا آمده، علت خیلی ما را کمک میکنه، چون علت باعث صراحت دلالت روایت میشه. ولولا قوله فانه الثقه المامون لکان یقال هذا الحدیث، بله اگر این جمله فانه الثقه المامون به صورت یک قاعده نمی بود، ما میتونستیم بگیم اون جمله‌ای که امام فرمود دوستان عزیز الامری ثقتی، امری ثقه منه، فقط میتونستیم استفاده کنیم زمانی خبر واحد حجته که داره قول امام رو نقل میکنه، اما اگر با واسطه باشه دیگه نمیشه. شما نگاه کنید با واسطه باشه یعنی چه؟ مثلا کلینی وقتی میگه مرا استازم علی ابن ابراهیم خبر داد، کلینی که نمیگه امام معصوم مرا خبر داد، اول میگه علی ابن ابراهیم، بعد باز میگه علی ابن ابراهیم مرا خبر داد از قول پدرش ابراهیم ابن هاشم، باز ابراهیم ابن هاشم مرا خبر داد از قول محمد ابن ابی امیه، او از قول حماد، حماد ابن عیسی یا حماد ابن عثمان، از قول زراره، زراره از قول امام علیه السلام. اگر این علت نمی بود که می گفت به طور کلی آقا ثقه حجت است، ثقه مأمون است، ما از عبارت امام می فهمیدیم که امام فرموده آقا زراره چون خبر داده قول مرا، اولو حجته، فانه ثقه تو، او ثقه است. پس
جلسه قبل توسعه در موضوع،
احسنتم، این توسعه در موضوع میشه در حقیقت، و در حقیقت روایت معلل باعث میشه که این روایت گسترش پیدا. و باز نکته دومی که در حقیقت، بله عرض خدمت شریف با سعادت شما که امام علیه السلام فرمود الثقه المأمون، یه علی الثقه چیه؟ میگه در حقیقت بله این ال در اینجا ال کماله، مثل مثلا میگیم ذالک الکتاب، یعنی ال کتاب کامل، این ال ال کماله یعنی کتاب کامل. لذا وقتی علمای ادب میگن ال در اینجا در حقیقت ال کماله، معناش اینه که کلمه ثقه هم دلالت میکنه بر کمال و در حقیقت تمام مطلب رو میرسونه که این آقای ثقه به تمام جهاتش در حقیقت مورد اعتماده. این را اگر ال کمال بگیم، اگر شما ال عهدم بگیرید که دیگه چه واضح و روشنه که انه امام علیه السلام میخواد بفرماید او امری که تو ذهن منم هست، او امری که تو ذهن تو هست، او همون ثقه ای است که ما دنبالش میگردیم، همون ثقه ای است که ما چی دنبالش میگردیم و او را در حقیقت باید ثابت کنیم. الان مرحوم شیخ صدر تقریبا عنایت داره که اینجا ال همون عهد ذهنیه در حقیقت، فانه الثقه المأمون در حقیقت. و نکته بعدی که مرحوم شهید صدر میفرماید، شما نگاه کنید این روایتی که آمد فرمود فاسمع له و اطع، بعضی آمدن از اینجا استفاده کردن که این فاسمع له و اطع اشاره به فتوا داره، اصلا اشاره به نقل خبر نداره. پس اینی که میگه ثقه مورد اعتماد من است، امری مورد اعتماد من است، یعنی فتوا بده. دوباره اون عبارت رو بخونم، فما ادا الیک عنی فعنی یعدی، یعنی ما ادا من الفتاوی، و ما قال لک عنی فما قال، یعنی من الفتاوی. میگه نه اشتباه نکنه، این روایت مطلق است، هم نقل روایت را شامل میشه و هم نقل فتوا را، هر دو میگه اگر ثقه خبر آورد حجت. بلکه این روایت دوستان عزیز به قول بعضی بزرگان ما نه تنها دلیل بر حجیت فتوا، یک دو دلیل حجیت قول ثقه در اخبار از معصوم دلالت میکنه، این دو. سه، بلکه برای یک مورد سومی هم دلالت میکنه این روایت، و اون مورد سوم چیه؟ مورد سوم اینه که ما با ماوراء فقه و روایت هم میتونیم تعدی کنیم و استفاده کنیم. دوستان، یک بحثی هست که قول رجالی از چه بابی حجته؟ ما چرا بر قول رجالی اعتماد میکنیم؟ چرا قول شیخ طوسی و قول مثلا نجاشی رو حجت میدونیم؟ مرحوم سام عالم رحمت الله علیه متوفای 1011 میگه آقا قول رجالی حجت در مقدمه منتقل جمان از باب شهادت. اگر از باب شهادت حجت باشه، دو نفر باید شهادت بده. پس لذا میگه قول رجالی حجت از باب شهادت، و لذا تعدد را شرط میدونه، تعدد را شرط میدونه. اما سایر علما معتقدن که قول رجالی از باب شهادت حجت نیست، قول رجالی از باب خبر ثقه حجته. همونطور که خبر ثقه در مورد احکام حجته، خبر ثقه در مورد مثلا فرض بکنیم که فتوا حجته، خبر ثقه دوستان عزیز در باب مثلا فرض بکنیم قول رجالی هم حجته. پس چرا ما بر قول نجاشی تکیه میکنیم در علم رجال؟ چون ثقه‌ای و به ما خبر میده فلانی ضعیفه فلانی ضعیفه. البته بعضی ها مدعی شدن که در حقیقت اینجا از باب ثقه متخصصه، یعنی ثقه‌ای که در امر خودش خبرویت داره، پس هم وساقت باید جمع بشه و هم خبرویت، خبره باید باشه. مثل قول مخمن، قول مخمن رو مرحوم شیخ انصاری در مکاسب داره. کسی که میاد هرز میکنه یک زمینی رو، این زمین چند خروار گندم داره؟ میگه 20 خروار گندم داره. باید شما الان اگر فلانی میخوای بخریدش اینا با عنوان 20 خروار گندم بخرید. این درخت ها مثلا فهم میکنیم 5 تن سیب داره، اون مره یک نگاهی میکنه و میگه دیگه آقایون گوسفند رو برمیداره تو محل ما هستی که آقایی، میگه برمیداره، میگه 32 کیلو، برو ترازو بکشش، میشه 32. ولذا در جاهلیت عرب هم یک زنی بوده کیلش خیلی دقیق بوده، اکیلکم کیل از سندره، حضرت امیر میفرماد اضربکم به سیف، بعد اکیلکم کیل از سندره، مثل همو کیلی که دقیق بود و یک گرمی برور نمیزد، من شما را چنون قلقم کنم که این طوری هم بزنم، از بالا به پایینم بزنم، هر دو علصویه خود. پس ببینید دوستان عزیز، این جمله فسمع له و اته که در روایت آمده، دلالت بر اختصاص این روایت به باب فتوا ندارد که بعضی بزرگان فرمودن، بلکه این روایت رو میدونیم در باب قول حجیت خبر واحد استشهاد کنیم، باب سوم هم که باب الافتا باشه استرشاد کنیم و هیچ مشکلی نداره، در سه باب در حقیقت. پس حدیث مطلق است، شامل روایت و فتوا میشه، و قول امام که فرمود فسمع له و اته قرینه بر اختصاص به باب فتوا نیست در حقیقت، بلکه اطلاق داره و امر شامل میشه. خب اینم این است که خدمتتون عرض کردیم. جمله بعدی که در این حدیث شریف هست اینه، ما ادا الیک عنی، اون چی که ادا کند به سوی تو از ناحیه من، فعن فیعدی عنی، این در حقیقت اینطوری بود، و ما قال لک عنی فعنی یقول. اینم شاهد برای این مطلب است که اختصاص به فتوا نداره دیگه، کسی که چیزی رو میگویه یعنی حدیث رو نقل میکنه. دوستان عزیز، یک عبارتی من یادم میاد در مغنی ابن هشام بود، در صمدیه هم بود، عبارت ابن مرحوم شیخ بهایی نیست، ولی عبارت مرحوم سید علی خان مدنی در کتاب الهدایق الندیه هست. در بحث فا میگفت آقا فا یکی از معانیش تعقیبه، بعد ابن هشام در معنی داره میگه تعقیب و کل شیئن به حسبی. سید علی خان هم داره این مطلب را، تعقیب و کل شیئن به حسبی. لذا درسته بگیم تزوج زیدن فولد له ولد، میگه اینجا بین ما بعد فا و بین ما قبل فا درسته که نو ما فاصله شده، ولی این بچه میخواد متولد بشه کنه او هیچی فاصله نشد، او فاصله در اندرون جمله حزم میشه، ولی لذا فا فای تعقیبه، فای سببیته، یعنی ازدواج کرد بلا فاصله به چشم دنیا. این جمله ای که میگه تعقیب و کل شیء به حسبه را من مثال آوردم که بفهمید که در باب وساقت که امام علیه السلام میفرماید او اگر ثقه باشد حجت حرفش و اعتمادش مورد اعتماده، بدون دوستان عزیز وساقت و امانت در هر چیزی به حسب خودشه. الان یک آقایی در مثلا فهم کنیم که یک مؤسسه کار میکنه، امینه سقه دروغ نمیگه، خیانت نمیکنه و مورد اعتماده، اما ممکنه از نظر تدین نماز هم نخونه، یا آقا ممکنه از او جهات فاسق باشه نماز نخونه، ولی بدانید که در امانتداری و در وساقت دقیق. پس شخصی ممکنه از جهتی نقص داشته باشه که فاسق حساب بشه، ولی از جهت امانتداری و از جهت وساقت که دروغ نمیگه مورد اعتماد باشه. همیشه مثال که میزنم برای رفقا، این مثال رو میزنم، بسیاری از علما و بزرگانی که بعد از انقلاب آمدن، اینا برای این که قبل از انقلاب را گزارش کنن به خاطرات امیر اسدالله علم مراجعه میکنن. خب امیر اسدالله علم را الان خیلی از انقلابی هایی که مثلا اونایی که فیلم رو تهیه کردن، یک آدم فاسق فاجر مثلا لاابالیه که هیچی حالیش نیست، مثلا تو فیلم هم من ندیده بودم، من یک بار دیدمش، چنین یک آدم مثلا خل چپلی، حالی که اینطوری بود دیگه آقا، اگر اون سیاست مدار نمی بود به مقام وزارت نمی رسید. من بارها گفتم اگر این آدم اون سیاست مداری نمی بودن 800 سال بر قهستان حکم نمی کرد، حکمرانی نمی کرد، این 850 سال خیلی مهمه، مثلا 800 سال و ده چند سالم وزیر، نخست وزیر بود، چند سال وزیر دربار بود، چند سال من وزیر چی بود. خاطراتی که نوشته که الان این چاپ جدیدی که آمده در دو مجلد قطور نوشته، 7 جلد در 2 دفتر، چاپ دومش ویراستاری شده بود در نمایشگاه یکی از کتابی پرفروش بود، بعد از مفاتیح حیات آقای سبحان آقای جوادی آملی حفظه الله تعالی، دیگه پرفروش ترین کتاب، همون 2-3 روز اول هم تموم شد. ایشون خاطراتش می نویسه، خب البته در مورد بعضی چیزا می نویسه که من خیلی اهمیت نمی دادم و اینا، ولی بعضی چیزا را خیلی مقید بوده، میگه من لب به شراب نزدم ایخن، میگه فقط 2 بار من مجبور شدم به خاطر این که جوری بود که دیگه در تنگنا قرار گرفتم، نه به لبم بردم و رسوندم در واقع. بله این بزرگانی که بعضی وقتایی بروبر بودن خیلی مقید بودن، توی مجالس هم بودن، ولی بازم اون تدینشون رو حفظ میکنن. در باره نخست وزیر فتحعلی‌شاه می نویسن که فتحعلی‌شاه رو مجبور کرد که مثلا شراب بخوره، گفت نمخورم، گفت پس باید 5,000 تومان خسارت بدی، گفت ایبی نداره 5,000. در اون زمان 5,000 تومان در زمان فتحعلی‌شاه 5,000 اون زمان نمیدونم نوشته بود که برابر با فلان هزینه کل مملکت بود، یعنی داد که یک دیوان شراب متدین بودن. ببینید دوستان عزیز، تمام این کسانی که از خاطرات امیر اسدالله علم که خودش میگه اینا بعد از فوت من باید چاپ بشه و اگر نه اگر کسی خبر بشه، این برابر با اینه که من نابود بشم دیگه، برای که خیلی چیز خصوصی اندرونی رو نوشته از حکومت محمد رضا، و اینا او زمان اگر میفهمیدن نابودش میکردن، مثل تیمور بختیار را که از بین بردن که احتمال دادن داره قدرت میگیره، گفتن مبادا مثلا شاه را کنار بزنه و کودتا کنه. ببینید دوستان عزیز، این حدیث میگه ثقه اگر باشه و امین باشه، خب مرحوم شهید صدر میگه ثم الوثاقه و الامانه فی کل شیء بحسبه. این مطلب را فهمیدید؟ یعنی که میگیم آقا تعقیب و کل شیء بحسبه، یعنی که وثاقت و سببیت هر چیزی بحسبشه. الان وثاقت در اینجا مثل امام جماعت نیست که در واقع ما هم پشت سرش نماز بخوانیم. وثاقت در اینجا معناش اینه که آقا دروغ نگه، ولو ممکنه الان فقهای ما روایت احمد ابن هلال اپرتایی را بهش استناد میکنن و او که میگن اصلا معلوم نمیشه چه مذهبی داشته، ولی اینطوری نبوده که آقا هر چیزی بگه دروغ میگه دیگه تمام. نه، همون طوری که آدم صادق گاهی ممکنه دروغ بگه و الجواد و قد یکبو، درست شد؟ آدم دروغ هم اینطوری نیست که هرچی بگه دروغ باشه، آدم فاسق باشه. بله، فالوثاقت فی الروایه والامانه فیها هو کونه صادق اللهجه و فی الفتوا. البته در فتوا فرق میکنه، وقتی میگه آدم مفتی باید حتما ثقه باشه یعنی چی؟ یعنی در حقیقت و فی الفتوا کونه عارفا خبیرا بالادله و کیفیت الاستنباط و الاستظهار و باللحن الكتاب و السنه. میگن آقا در اصول فقه، در اصول اعتقادی ثقه باشه یعنی چه؟ و فی اصول دین معرفته بها و فی الحکم معرفته به مواضع الحکم، وقتی میخوان حکم کنه جاهای حکم رو بشناسه. ببینید این وثاقت هر چیزی به حسب خودشه. وثاقت قول رجالی به چیه؟ به اینه که وقتی حدیث رو نقل کنه بگیم ضابط باشه و دروغگو نباشه در حقیقت. اینم از این فرمایشی که مرحوم شهید صدر رحمت الله علی داره. خلاصه دوستان عزیز، و هازل حدیث دلالت میکند بر این که کون امری ثقه و معمون است به قول مطلق و یرجع الیه. به امری مراجعه میکنیم در تمام امور، به فتواش مراجعه کنیم حجتون، به حکمش مراجعه کنیم حجتون، به روایتش مراجعه کنیم حجتون، به تفسیر قرآنش اصول دینش همش حجت. دوستان عزیز، پس بنابراین در هر یک از این مواردی که گفتیم دوستان عزیز وثاقت شرطه. ظاهر این روایت لا محالته هو الانحلال، باید از هم بپاشه منحل بشه. ففی حجیت الروایه لا تشترط الوثاقه فی کل شیء بل شرط فی کل شیء الوثاقه بالقیاس الی ذلک الشیء. نگاه کنید، درباره حجیت خبر واحد لازم نیست که طرف از همه جهت ثقه باشه، نه، باید نسبت به اخباری که میکنه حتما چی؟ ثقه باشه. مثل این مثالی که زدن، میگن آقا این آقا اگر فاسقم باشه دروغ نمیگه دیگه، دروغ بر زبان جاری نمیکنه. خب نوعاً هم اینطوریه دیگه، کسانی که خاطرات در دنیا می نویسن مخصوصا سیاستمدارها، اینا بعض از اون که بازنشسته میشن خاطرات خودشون را، کتابی رو من اخیراً دیدم از خاطرات خانم تاچر که نخست وزیر انگلیس بود دیگه 7-8 سال، بعد از اون که کنار رفته در یک چند جلد کتاب خاطرات خودش رو ریز نوشته. من یک مقداری همینطور سرپایی مطالعه کردم، عجیب بود. و در مورد رجالی وثاقتش به حسب خودشه، در مورد مفتی وثاقتش به حسب خودشه، ولی مثل امری که امام علیه السلام فرمود او ثقه هست به طور مطلق و قیدی نیاورد، معناش اینه که او در همه چیز ثقه هست در حقیقت. ببینید، پس ملاک وثاقت نسبت به همون موضوعی است که میخواد درباره او اظهار نظر کنه، نه امور دیگر. دوستان عزیز، این فراز اولی بود که توضیح دادیم، الامری ثقتون. حالا فراز دوم میرسه که در جواب امام ها عسکری علیه السلامه که فرمود الامری و ابنهو ثقتان. اینم باز فرمایشی داره من موشه ایست که فردا عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.